شبکه رادیویی سلامت.
سفر بهانه دیدار و آشنایی ما، سفر بهانه دیدار و آشنایی ما، از این به بعد سفر مقصد نهایی ما است، از این به بعد سفر مقصد نهایی ما گرهی گمان مبر که زمان گره گشایی من گمان نبر که زمان گره گشایی من زدن هیله رهایی من است برود وست برود زواس چه دل بستی بروز زواس چه دل بستی که مثل دو خط به هم رسیدن ما به هم رسیدن ما نقطه جدایی ما
اینجا رادیو سلامت، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه های من را با رادیو سلامت پربارتر کنیم.
با هم حرف بزنیم. بنام و یاد خدا. دوستان سلام، ممنون که برنامه با هم حرف بزنیم رو برای شنیدن انتخاب کردید. زندگی پر از بالا و پایین و سختی و آسونیه. به نظر شما چطور میشه شرایط سخت و بحرانی در زندگی رو پشت سر گذاشت؟ افزایش تاب‌آوری یکی از راه‌های گذر از شرایط بحرانی در زندگیه. امروز میخوایم در مورد همین موضوع و ارتباط اون با دو مفهوم عزت نفس و تصمیم گیری اخلاقی با هم حرف بزنیم. درختی که ریشه های محکم در دل خاک داره دیگه نگران روزهای طوفانی نیست. تاب‌آوری به ما کمک میکنه ریشه های محکمی داشته باشیم، از طوفان‌های سخت بگذریم و بحران‌ها رو پشت سر بگذاریم. شما می‌دونید چطور می‌تونید مهارت تاب‌آوری رو یاد بگیرید؟ خب دوستان عزیز، امروز این افتخار رو داریم که با همراهی استاد ارجمند جناب آقای دکتر مجتبی ساتکین، دکترای تخصصی روانشناسی از مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، برنامه با هم حرف بزنیم رو تقدیم شما بکنیم. خدمتتون عرض کردم که در استودیو این افتخار رو دارم که آقای دکتر مجتبی ساتکین، دکترای تخصصی روانشناسی، بنده رو همراهی می‌کنم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه خوب، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم از وقتی که اختصاص دادید. یکی از اهداف همیشگی رادیو سلامت اینه که در حوزه‌های مختلف از جمله سلامت معنوی کمک‌کار شنوندگان خوبش باشه. من فکر می‌کنم مفهوم تاب‌آوری از اون مفاهیمیه که در ما بین حوزه‌های سلامت روان، سلامت اجتماعی و سلامت معنوی مطرحه. ولی خودم ذهنیت دقیقی نسبت بهش ندارم. می‌خوام خواهش بکنم ابتدا یک تعریف ارائه بفرمایید از منظر شما که تخصصتون روانشناسی است.
بله، در خدمت شما هستم. عرض کنم که برای شروع به نظرم میرسه که با یه عبارتی شروع کنیم و اون موضوع این استش که تاب‌آوری نتیجه یک فراینده، نه یک اتفاق دفعتن. یعنی موضوعی است که باید طی یک فرایندی اتفاقاتی کنار هم دیگه قرار بگیرن تا نتیجهش بشود تاب‌آوری فرد. این که توقع داشته باشیم فردی ناگهانی و به سرعت تاب‌آور بشه یا مجموعه‌ای به سرعت و ناگهانی تاب‌آور بشه، این یکی از باورهای غلطه. بنابراین یک مجموعه ای از اتفاقات کنار هم قرار میگیرند به صورت منظم و حاصلش میشود تاب‌آوری. دو تا تعریف خیلی خوب در مورد تاب‌آوری وجود داره که هر دوتاش هم تاب‌آوری رو پوشش میده. یکی این که افرادی هستن که در شرایط استرس‌زا و آسیب‌زا قرار دارن و از اون شرایط استرس‌زا عبور میکنن و اون آسیب‌ها رو عبور میکنن ازش و در واقع به یه سطح بالاتری از رشد میرسن. این یه نگاه به تاب‌آوریه. افرادی که به عنوان مثال، افرادی که در یک محله نامناسب، در یک فضای نامناسب، در یک شرایط نامناسب خانوادگی در واقع قرار داشتن و رشد کردن، اما تحت تأثیر شرایط قرار نگرفتن و اون موقعیت رو گذروندند، و نه اینکه فقط گذرونده باشن، بعد از گذر از اون شرایط به شرایط رشدی بالاتر دست پیدا کردن. این یه نوع نگاهه. یه نوع نگاه هم به تاب‌آوری این استش که یه اتفاق و یک رویداد استرس‌زا برای فرد اتفاق میفته و او کارکرد عادی زندگیش مختل میشه. برگشتن به حالت عادی زمانی که با هر چه سریعتر و با رشد در واقع همراه باشه بهش میگن تاب‌آوری. توی مجموعه تعاریفی که از تاب‌آوری وجود داره، این دوتا نگاه به نظر من میتونه پوشش بده موضوع تاب‌آوری رو.
در هر صورت به نظر میرسه که شنوندگان ما این نکته را از فرمایشات شما به ذهن میسپرند که تاب‌آوری بیشتر یک محصوله، یک اتفاق نیست.
بله.
و محصولی از فرایندهایی است که این فرایندها رو بایستی با حوصله تغییر بکنن.
بله.
حالا چه دیدگاهمون دیدگاه رشد پس از آسیب باشه، که حالا من به واسطه آن چیزی که در حوزه پزشکی آموختم فکر میکنم شبیه واکسینه شدن باشه.
بله،
در واقع
بله،
فرد در محیط آسیب قرار داره ولی خودش آسیب دیده نخواهد شد، بلکه نوعی واکسینه میشه و عبور میکنه با رشد بالاتر. چه اون دیدگاه دوم که بازگشت به حالت عادی در یک زمان مناسب پس از در واقع یک ثانیه، یک رویدادی که زندگی انسان رو کاملا ممکنه تحت تاثیر قرار بده. آیا دکتر ساتکین، با توجه به اینکه این دو تعریف هر دوتا به نظر میرسه نیازمند عناصر شناختی و مباحث هیجانی و رفتاری باشن، یه قدر این مؤلفه ها رو از هم جدا میکنید؟ ما همیشه دوست داریم تو برنامه های رادیو سلامت به شنوندگان کمک کنیم بتونن مفاهیمی که در حوزه شناخت و در حوزه احساسات و هیجانات دارن و رفتارها رو از هم تفکیک کنن. تو تاب‌آوری چگونه این مؤلفه ها تعریف میشه؟
ببینید، همونطور که شما به درستی اشاره کردید، اصلا منطق تاب‌آوری منطق واکسیناسیونه. یعنی باید پیش از اتفاقات و حوادث افراد خودشون رو آماده کنن برای رویارویی. بنابراین اگر این اتفاق بیفته، ضرورت آموزش مهارت‌های زندگی در واقع یه امر بی‌بدیله. ببینید، مهارت‌های زندگی کمک میکنه افراد در مؤلفه‌هایی که شما فرمودید، بحث شناختی، بحث عاطفی و هیجانی و بحث رفتاری، آمادگی‌هایی رو کسب کنن که در مواجهه با اتفاقات بتونن ازش استفاده کنن. یه موضوعی که به عنوان ریشه و در واقع پایه همه مهارت‌های زندگی عنوان شده، بس خودآگاهی است. خودآگاهی یعنی افراد بتونن اون ظرفیت‌های وجودی خودشون رو بشناسن، اون استعدادها، پتانسیل‌ها رو بشناسن، نقاط قوت، نقاط ضعف و همه آن چیزی که باید اشراف بهش داشته باشن تا در واقع تعادل پیدا کنن و تعالی. این یکی از جنبه‌های شناختی تاب‌آوری است. یعنی نمیتونیم ما فردی رو پیدا کنیم که به تاب‌آوری دست پیدا کرده باشه و خودآگاه نشده باشه یا به حد اقلای خودآگاهی نرسیده باشه. یا تو جنبه‌های هیجانی و رفتاری، حالا جلوتر انشالله بهش میرسیم، حتما موضوعی تحت عنوان کنترل خشم یکی از موضوعاتی است که اگر از جنبه هیجانی بهش بپردازیم، جز موضوعاتی است که تاب‌آوری افراد رو افزایش میده. و البته یکی از موضوعاتی که بسیار بسیار مهمه این استش که در جنبه رفتاری یه مهارتی مثل مهارت ارتباط مؤثر یا روابط بین فردی مؤثر جزء مواردی است که از بعد در واقع رفتاری میتونیم بهش بپردازیم. بنابراین مهارت‌های زندگی به صورت عمومی کمک میکنن افراد تاب‌آوری بالاتری رو کسب کنن. در هر سه تا مؤلفه هم مثال‌هایی رو زدم، مثل خودآگاهی که امور شناختی و در واقع بینشی رو کمک میکنه، یا موضوع مهارت در واقع کنترل خشم که جنبه های هیجانی درش بیشتر برجسته است، و ارتباط مؤثر و اون روابط اجتماعی مؤثر که فرد رو داره کفایت های اجتماعی میکنه و کمکش میکنه تاب‌آوری بالاتری رو کسب کنه.
حتی توی اون مجموعه مهارت های زندگی که اشاره کردید، اون بخش های پایانی میره سراغ همدلی و رفتارهایی که کاملا نمود ظرفیت های از قبل آموخته شده توزیع شناختی و هیجانی است. من حالا با توجه به اینکه علاقمندی حضرت عالی به حوزه مهارت‌های زندگی است و فکر می‌کنم در این زمینه دانش و تجربه خیلی خوبی هم دارید، لابلای مباحث برنامه‌های این برنامه و برنامه‌های بعدی بیشتر از شما خواهم پرسید، چون فکر می‌کنم یه ظرفیتی است که مغفول مونده. به هر حال بعد از اینکه سازمان جهانی بهداشت توی فکر میکنم آخرین دهه قرن بیستم حدود سال 93 تأکید کرد که همه کشورها میتونن از این ظرفیت مبتنی بر فرهنگ خودشون استفاده کنن. این همه فرصت بوده و به نظر میرسه که نزدیک 30 سال رو ما به خوبی استفاده نکردیم در کشورمون، برای اینکه همین هاست که میتونه در نهایت همونطور که شما فرمودید افراد تاباور رو بار بیاره. ما تو بخش‌های بعدی راجع به ارتباط حالا تاباوری و ویژگی‌های افراد تاباور با اون دو موضوع دیگر برنامه‌مون، یعنی بحث عزت نفس و تصمیم‌گیری اخلاقی، بیشتر صحبت خواهیم کرد.
حتما.
اگر اجازه بدین آقای دکتر ساتین سری می‌زنیم به اتاق فرمان و بعد برمیگردیم.
با هم حرف بزنیم.
دوستان عزیز و همراهان رادیو سلامت، با برنامه با هم حرف بزنیم در خدمت شما هستیم. تا اینجای برنامه پیرامون مفهوم تاب‌آوری و مؤلفه‌های اون گفتگو داشتیم با جناب آقای دکتر مجتبی ساتکین، دکتر تخصصی روانشناسی، و به زیبایی علاوه بر تعاریفی که ارائه کردند، عناصر شناختی، هیجانی و رفتاری رو با مثال‌های برای شما روشن کردن. از اینجای بحث می‌خوام یه قدری مصداقی تر، عینی تر بریم سراغ افراد تاب‌آور. آقای دکتر ساتکین، که این افراد چه ویژگی هایی دارن؟ در واقع این بحثی است که میشه گذاشت پای ویژگی های ذاتی اونها یا اینکه قابل اکتساب، آموزش و یادگیری؟
بله، نکته و خبر خیلی خوب این استش که تقریبا همه تحقیقات میگن که تاب‌آوری قابل آموزش و یادگیری است. یعنی اگر فردی احیانا در خانواده‌ای که شاید افراد تاب‌آور درش کم هستن یا سطح تاب‌آوری پایینی دارن، میتونه با یاد گرفتن مهارت‌هایی و افزایش دانشش و تغییر باورهاش و تقویت باورهاش تاب‌آوری رو در خودش افزایش بده. من چند تا ویژگی که در تحقیقات مختلف ازش اسم برده شده و در موردش توضیحاتی داده شده، از افرادی که تاب‌آوری بالایی دارن رو یادداشت کردم که خدمت شما با همدیگه گفتگو کنیم.
بله.
اولین و شاید مهمترین ویژگی افراد تاب‌آور احساس ارزشمندی و کفایته.
دقیقاً یه پلی میزنه به اون مفهوم بعدی ما که عزت نفس.
جان تاب‌آوری عزت نفسه، یعنی چکیده تاب‌آوری عزت نفسه. ببین شما درختایی رو که توی فصل پاییز مخصوصاً که باد و طوفان زیاده در نظر بگیرید، درخت هایی که ممکنه خم بشن تا زمین هم بیان اما نمیشکنن، برمیگردن سر جای خودشون، و درخت هایی که خیلی به نظر میرسه که محکمن اما وقتی که طوفان میاد اینها اون قدرت تاب‌آوری و انعطاف رو ندارن و میشکنن. این اون چیزیست که دقیقاً فرق بین افرادیست که عزت نفس واقعی و تاب‌آوری واقعی دارن تا کسانی که توهم تاب‌آوری و در واقع عزت نفسهای کاذب رو دارن، که انشالله توضیحاتی رو خدمتتون عرض میکنم.
خواهش میکنم. پس این مفهوم اول که عزت نفس هست، البته خب شنوندگان ما تقریباً آشنا هستند، ولی برای اینکه اشتباهی پیش نیاد در ذهنشون، با اون چیزی که به اسم اعتماد به نفس ظاهری
بله.
تلقی می شود متفاوته.
بله،
یک مفهوم درونی است و خود ارزشمندی، اگر اشتباه
بله.
نکنم، معادل فارسی است که گاهی
بله.
به کار می برن. دیگر ویژگی که برای این افراد قائل هستید چیست
بله.
دکتر ساتکین؟
اون احساس ارزشمندی و اون احساس کفایت بسیاری از ویژگی ها رو در انسان می سازه. دومین ویژگی که بسیار مهمه در بحث تاب‌آوری، مهارت حل مسئله است. جالبه که سازمان‌های تأثیرگذار در دنیا توی سال‌های متمادی وقتی میان مهارت‌های مختلف رو برای افراد تعریف می‌کنن که مثلا سال 1995 این مهارت‌ها باید در دنیا افراد اینها رو بیاموزن، سال 2000، سال 2005، همینجوری 5 سال 5 سال، در همه این سال‌ها که آمارش آمده شما نگاه می‌کنید، مهارت حل مسئله یکی از مهارت‌های پایه‌ایه که همیشه جزو مهارت‌های مورد نیاز انسان هاست،
جزو همون 10 موردی هم که به عنوان مهارت‌های زندگی مجموعه
جزو 10 تا مورد هم هست. و همینطور سازمان بهداشت جهانی بسیار روش تأکید داره که افراد باید مهارت حل مسئله رو بیاموزن تا بتونن تاب‌آورتر، تا بتونن شادتر و بتونن زندگی بهتری داشته باشن.
دکتر قبل از اینکه بریم سراغ ویژگی بعدی، من عذرخواهی می‌کنم، از همینجا می‌خوام یک پلی بزنم به بحث تصمیم گیری اخلاقی.
بله.
ما تو حوزه اخلاق مهمترین ویژگی که برای تصمیم گیری اخلاقی قائلیم، بعد از این که میگیم افراد باید حساسیت اخلاقی کافی داشته باشن و دانش اخلاقی لازم رو داشته باشن، همین مهارت حل مسئله است که میبریم اونجا. مثلا تو حوزه اخلاق پزشکی میگیم فردی که توانایی حل مسئله داشته باشه میتونه با مسائل اخلاق پزشکی مواجهه روزمره داشته باشه یا در پژوهش تصمیم گیری های درستی بکنه. پس بنابراین از اینجا هم یه پلی میزنیم به اون بخش دیگر برنامه‌مون که در نهایت میخوایم تصمیم گیری های اخلاقی رو ریستر روش بحث بکنیم در جلسه دیگری. البته
بله، حتما.
ببخشید میفهمید؟
خواهش میکنم. یه ویژگی دیگری که در افراد تاب‌آور خیلی خیلی به چشم میخوره و اگر نباشه به نظر من حتما یه جایی کار میلنگه، این هستش که افراد تاب‌آور برعکس افرادی که تاب‌آوری پایینی دارن یا خیلی اهل جزع و فزع هستن، این افراد مرکز کنترل درونیشون فعاله تا کنترل بیرونی. در روانشناسی یکی از موضوعات بسیار مهم این هستش که ما افراد رو به صورت کلی به 2 دست افراد تقسیم میکنیم، افرادی که کنترل درونی فعال و قوی دارن و افرادی که کنترل بیرونی دارن. افرادی که کنترل بیرونی دارن افرادی هن که شاید باشون مواجه شده باشیم که مدام اشکالات رو، ایرادات رو، مسائل رو یه جای بیرون از خودشون جستجو میکنن، افرادی که ایراد میگیرن، افرادی که بهونه میگیرن، افرادی که دنبال مقصر میگردن بیرون از خودشون و همه عالم آدم رو در واقع درگیر و دخیل میدونن الا خودشون. اما افرادی که کنترل درونی دارن و کنترل درونی فعالتری دارن، این افراد به واسطه این که از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی، این مصرع شعر رو بهش اعتقاد دارن، همیشه درون خودشون جستجو میکنن علتهایی که میتونی اتفاق رو رقم بزنه. بنابراین برای تاب‌آور شدن و برای قوی شدن و برای انعطاف پذیری بالاتر خیلی دنبال عوامل بیرونی نمیگردن که کسی یا چیزی یا جایی یا زمانی بعدن این اتفاق رو بخواد رقم بزنه. شروع میکنن مؤلفه های درونی رو فعال کردن که توی مؤلفه اول یا ویژگی اول عرض کردم، اون احساس ارزشمندی همه چیز رو میاره و این در واقع باعث میشه افراد و یا فرد در واقع احساس کنترل درونی کنه. یعنی اگر در بدترین شرایط هم او رو قرار بدی، باز هم تکیه میکنه به توانمندی های درونی خودش، نه وابسته شدن و منتظر شدنی که براش آیدی و سودی نداره. این ویژگی بسیار مهمه به نظر من.
توجه به کنترل درونی افراد، یاد بکنیم از اقبال لاهوری که به زیبایی این مفهوم رو در شعر خودش بازتاب داده: بینی جهان را، خود را نبینی، تا چند جانا غافل نشینی، بیرون قدم نه از دور آفاق، تو بیش از اینی، تو پیش از اینی،
تو پیش از این.
و این در واقع نگاه به این که این ظرفیت درونی برای مسائل هستی در انسان نهفته، هم اون بس حل مسئله و اون عزت نفس یا خود ارزشمندی کمک میکنه این مفهوم کنترل درونی ما تمرین بکنیم. اگر موافق باشین آقای دکتر، اگر باز از ویژگی ها بشه به اختصار به مواردی اشاره کرد، اشاره بفهمید که بعد بریم سراغ بحث استرس های زندگی.
حتما. یکی دیگه از ویژگی هایی که افراد تاب‌آور رو میتونه متمایز کنه از افرادی که تاب‌آوری پایین تری دارند، بحث بینش مثبته و اون امیدوار بودن به آینده. افرادی رو دیدید که مدام نگاهشون به اتفاقات منفیه، مدام همه چیز رو منفی تحلیل میکنن. این افراد به مرور زمان حتی اگر بگن نه، به مرور زمان میبینید ضعیف میشن. حالا جلوتر در راهکارهای افزایش تاباوری عرض میکنم کلام و کلمه بسیار مؤثره.
همون مثبت اندیشی که دقیقا. مثلا تو برنامه ریزی ذهنی